85 220 58 800 و سامانه پیام کوتاه 30558 در اختیار شما عزیزان هست که با شبکه منتخبتون در ارتباط بیشتری باشید، به ویژه هنگامی که برنامه های زنده تقدیمتون میشه. آخرین برنامه که تقدیم شما میکنیم برنامه زنده میدان آزادی است. همراه با شما میشنویم.
میدان آزادی.
بعضی وقت احساس میکنم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساسا این چیزی که شما الان داریم به چالش میکشین از هر
جایی مقدار باش مشکل دارم که قراره به جایی خط بشه که بگه یک ما
خب ببینید ما با یه اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم
در خب آره ولی اگر شما آینه
نمایش دراماتیک بسیار واقعا اجازه بدید
به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانم‌ها، آقایون، سلام. احسان همتی هستم، به اتفاق همکارانم امشب هم در برنامه میدان آزادی از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. در میدان آزادی همه آزادن برای شنیدن و گفتن و تجربه کردن و آموختن. هممون آزادیم برای تبادل اطلاعات تازه و خبرهای شنیدنی و موضوعات ناب خبری. این یک میدان بزرگ همبستگی و پیوستگیه. اینجا میدان بزرگ اندیشه های پویای من و توست. اینجا من و شما برای گفتن و شنیدن و ساختن آزاد آزادیم. اینجا میدان آزادی من و توست. خب امشب در برنامه میدان آزادی شهاب دارابیان عزیز در مقابل میکروفون شماره یک نشسته. شهاب جان سلام، خیلی خیلی خوش اومدی به میدان آزادی.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما احسان همتی نازنین و شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ، خیلی خوشحالم که یک بار دیگر از طریق برنامه میدان آزادی در خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ هستم.
سپاسگزارم از شهاب جان، برمیگردم و با هم صحبت می‌کنم.
سپاس از شما.
اما آنچه که امشب در میدان آزادی خواهید شنید، درباره زنده‌یاد استاد حسین آهی، نخستین همایش ملی نکوداشت ابوالفضل زرویی نصرآباد، رونویسی در شعر و انتشار فراخوان جایزه نوفه. حضور شما هم برای ما مهمه، پس سامانه پیامک ما 30558 لطفاً به ما پیامک بفرستید. سرآغاز، زنده یاد استاد حسین آهی. خب خبر اولمون متاسفانه ناراحت کننده است شهاب جان. متاسفانه عصر دیروز با خبر شدیم که استاد حسین آهی دار فانی رو وداع گفتن. روحشون شاد و یادشون گرامی باد.
بله احسان جان، متاسفانه روز گذشته بود، عصر روز گذشته که رسانه ها اعلام کردن که استاد حسین آهی نازنین بعد از سالها مبارزه با بیماری سرطان متاسفانه فوت کردن. فکر میکنم همین 3-4 هفته پیش بود که از میدان آزادی داشتیم میرفتیم بیرون، همین برنامه تموم شده بود، استاد آهی نازنین رو دیدیم که با توجه به اینکه حالا من فکر میکنم این بیماری خیلی بهشون فشار آورده بود و سخت بود، داشتن مبارزه میکردن اما با وضعیتی که تقریبا موهاشون ریخته بود، اما باز هم اومده بودن داشتن بله. رادیو برنامه اجرا کردن
بله
برای همه ما انگیزه بود حضور ایشون، چه در محافل ادبی که هر بار میرفتیم در جلسات شعر و نقد و بررسی های ایشون، اون تسلط ایشون روی وضع، صحبت هایی که در مورد عروض و وضع میکردن، خیلی برای من حداقل دانشجوی ادبیات، دانش آموز ادبیات خیلی جذاب بود. در همین راستا قراره که من بیش از این صحبت نمی کنم.
بله بله، جناب آقای دکتر اسماعیل امینی، شاعر، پژوهشگر و مدرس دانشگاه همراه ما هستن در این بخش. جناب آقای اسماعیل امینی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم. من در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، من هم سلام عرض میکنم خدمتتون، امیدوارم که تا اینجای روز خوبی رو سپری کرده باشین. اما قطعا میدونم روز خوبی نبوده دیگه، روزی که حداقل ما استاد حسین آهی رو از دست دادیم شب گذشته خبر تلخی بود، شوکه کننده بود حداقل برای ما. شما بفرمایید استاد.
عرض میکنم خدمت شما که خب مرگ تقدیر همه انسان هاست، همه انسان ها سرآمدی که خدای متعال تعیین کرده از دنیا میرن. این هست که برای دوستان نزدیکش خیلی تلخه. برای من هم چون سالها شاگردی کردم خدمت استاد آهی، هم دوست بودم باهاشون، خب برای من خیلی تلخ و ناگوار بود. منتها اون بخشش به هر حال یه مسئله شخصیه و به دوستان نزدیکش و اهل خانواده مربوطه. بخش مهمش شخصیت استاد آهی، آثارشون
بله.
و منششون هست که فکر میکنم به کار شنوندگان بیاد بله. و کار مردم بیاد.
آقای دکتر امینی، شما آشناییتون با آهی از چه سالی بود؟ خاطرتون هست؟
من مثلا از دهه 60 آشنا شدم دیگه، از جلسات حساب شعری که اون موقع تو حوزه هنری تشکیل میشد که بزرگا بودن، استاد اوستا بود، استاد مشفق بود، استاد آهی بود که اینها اداره میکردن. اون موقع خب من کم سن بودم دیگه، مثلا 18-19 سالم بود.
آقای دکتر امینی، کمی از حالا فعالیت های ادبی ایشون، چه حالا کارهای پژوهشیشون که چه کارهای ادبیشون، شعرهایی که کار میکردن، کمی برای شنوندگان عزیز توضیح میفرمایید؟
آقای آهی از نسلی بودن که در پی شعر، در پی حساب علم به اشتیاق و به عشق میرفتن، نه به تکلیف دانشگاهی یا تکلیف مدرسه یا تکلیف اداری. به همین دلیل هم خب نسبتشون با مطالعه و با کتاب
بله.
نسبت به حساب تکلیفی و گزارش دادن نبود. هر وقت من آقای آهی رو میدیدم، میدید خونش نزدیک تالار وحدت بود دیگه، نزدیک شهر ولیعصر بود
بله.
خب هر وقت من آقای آهی رو میدیدم چند تا نایلون کتاب مثلا دستش
دقیقاً دستش. استاد، یعنی تو خیابون انقلاب امکان نداشت استاد آهی رو ببینید که دو تا پلاستیک کتاب دستش نباشه.
یعنی به عشق در واقع کتاب میخون. چون من کارم تو دانشگاه سلام با حساب دوستان دانشجو سر و کار دارم، حتی از خوندن یک کتاب سختشون میاد.
بله متاسفانه
کتاب درسشونه بهشون میدی، مثلا تا پایان ترم میبینی چند صفحه بیشتر نمیخونن،
آخرش هم میگن حذف کنید استاد.
بله یعنی اینکه به تکلیف که کاری انجام بشه، هر کاری ها هیچ حاصلی نخواهد داشت.
بله.
یکی اینه، یکی دیگر این که این به حساب شوقی که آقای آهی داشت تو سه حوزه خیلی مشخصه، یکی ادبیات و شعر به خصوص، یکی دیگر علوم مربوط به حساب به زبان عربی، یعنی هم صرف و نحو و هم بلاغت عربی که بسیار علاقه داشتند و پژوهش میکردند و اینها، یکی هم مسائل مربوط به مطالعات دینی و به حساب تاریخ دین و فقه و اینها که نه برای ارائه به جایی، برای اینکه اشتیاقش رو داشتن. هر بار هم که مثلا دوستانشون رو میدیدن، کتاب‌های جدیدی که توی این حوزه خوندن یا دیدن، چه به زبان فارسی چه به زبان عربی، معرفی میکردن. یه نفعی هم شاید مثلا خیلی ها ندونن که آقای آهی به زبان آلمانی هم خیلی مسلط بود.
بله.
آره. و تو اون حوزه هم گاهی مثلا کتاب خوبی میداد و اینها، مثلا میگفت که یه همچین کتابی به زبان آلمانی
دارد. اگر اشتباه نکنم زبانهای باستانی زبان پهلوی هم ایشون مسلط بودن.
بله بله بله، زبان به صاحب فارسی پیش از اسلام رو هم بله بلد بودند، مسلط بودند و متون رو میخوندند و اینها. بعد یک کاری هم که علاقه شخصی آقای آهی بود تصحیح متون و تصحیح نسخ.
بله
بود بیدله. این اواخر درباره به صاحب مطالعه تطبیقی نسخه حافظ داشتن کار میکردن که شکر خدا حالا کار رو هم تقریبا تمام کردن دیگه. آره که یه بخشایش هم توی رادیو فرهنگ ارائه میکردن، پژوهشی که داره انجام میده درباره حافظ.
بله بله، در جدول پخش برنامه درمه‌های رادیو فرهنگ بله داریم.
بله.
آقای دکتر یک بحثی هم داشتن، ایشون یه تمرکزی هم داشتن رو فهرست عروضی دیوانهای مختلف، مثلا من ناصر خسرو رو میدونم، بیدل هم میدونم، بود حافظ هم اگر اشتباه نکنم فهرست عروضیشو ایشون کتابشو منتشر کرده بودن، درست اگر اشتباه نکنم؟
بله بله، من مجموعه آثارشو براتون فرستادم، نه من دیدید.
بله بله بله، بله.
من این مطلب رو حدود 2 سال پیش نوشته بودم که درباره آقای آهی من این تعبیر رو کردم که کتابخانه‌ای که همه کتاب‌هاش دانشنامه است، یعنی کتاب معمولی توی حافظه استاد نبود. واقعا هم همینطوری بود، انگار که دانشنامه های مختلف توی ذهن ایشونه، به خصوص به خاطر حافظه منظم و دقیقی داشتن. هر وقت به مشکل میخوردیم مثلا یه جمله شنیده بودیم یا مثلا یه نکته در شعری بود و نمیدونستیم از کجاست، همه ساعت های شبانه روز هم میتونستید باشون تماس بگیرید و اینه مثلا یه به صورت حافظه الکترونیکی میگفتن، حتی گاهی مثلا دقیق میگفتن،
صفحش هم میگفتن
و اینها. آره، و این کمک بزرگی بود به صاحب برای ما، یک چیز مرجع بود برای ما.
درسته، بفرمایید.
مسائل علمی حالا به جای خودش، شاید مثلا بگیم که آدم دانشمندتر یا مثلا آدمی با اشراف بیشتر هم ممکن است باشه، ولی مسائل اخلاقی آقای آهی، منشش و جوانمردیش یه چیزیه که کمتر نظیرش پیدا میشه، حیرت انگیز بود.
استاد من فکر میکنم، آیه امینی فکر میکنم این یکی از اون نکاتی است که آدمها رو از هم متمایز میکنه. قشنگ شما به نکته خیلی مهمی اشاره کردین، شاید ما شاعر در این مملکت کم نداشته باشیم، شاید پژوهشگر کم نداشته باشیم، اما یک اتفاق ویژه‌ای که در استاد آهی نازنین بود این اخلاق و این رفتار حرفه‌ایشون بود، این آزادگیشون بود و اتفاقاتی که واقعا کمتر میبینیم در جامعه متاسفانه.
ببینید، اولا نسبت به حق، نسبت به حقیقت بسیار غیرتمند بود. آدمی نبود که به خاطر مثلا ملاحظات اداری و ملاحظات رفاقتی و اینها از حق بگذره. من متاسفانه این حساب ضعف اخلاقی رو تو بعضی از آدم ها میبینم، چیزی که حقیقته به خاطر مثلا ملاحظات اداری و منافع شخصی اینها
بله بله
دست کم سکوت میکنن، حالا اگر که همراهی نکنن با ناحق دست کم سکوت میکنن.
بله متاسفانه.
و ایشون هیچ جا سکوت نمیکرد، از جان خب تلخ ممکن بود بشه و نپذیرند و اینها، ولی به خاطر این که با آزادگی زندگی میکرد زبان غیرتمند نسبت به حق را داشت.
درود بر شما.
و یه نکته دیگر این که علی رغم این توانمندی و سواد و دانشی که داشت بسیار متواضع بود، براش فرق نمیکرد که این کسی که داره ازش سوال میکنه مثلا یه جوان تازه کار، تازه از راه رسیده است یا یه دوست قدیمی، استاد قدیمیه، با حوصله تمام توضیح میداد و دوستانه رفتار میکرد. من این منش رو هم در خیلی از آدم ها ندیدم، آدم ها رو دستبندی میکنن، انگار مثلا این فرض کنید که آدم درجه یک اون تازه وارد آدم درجه سه و با هر طبقه یک جور رفتار میکنن. آقای آهی ملاحظه رو نداشت، اتفاقا نسبت به بچه های جوان و بچه های بسیار کم تجربه شاید مهربانتر هم رفتار میکرد، دوستانه.
دقیقا همین آقای دکتر، متاسفانه ما دلمونم میسوزه دیگه، این گنجینه های ارزشمند تکرار نشدنی هستن که متاسفانه ما داریم از دستشون میدیم. آقای دکتر امینی نازنین اگر نکته ای مونده بفرمایید، خیلی خوشحال شدیم که با ما همراه شدید.
خواهش میکنم، حالا کار خوبی کردید، به هر حال یاد کردید از آقای آهی. من یه نکته دیگه هم عرض میکنم، اون همین است که روزگار ما روزگار شهرت های ناگهانیه.
بله.
من میگم که شهرت‌های ناگهانی و چهره مطرح، تازگی ها میگن چهره مطرح و اینها،
بله،
نشانه خوبی نیست برای شناخت آدم‌های بزرگ. این نشانه نشانه غلطیه. آدم‌های بزرگ ممکن است که چهره‌های مطرح نباشند، ممکن است که به حساب چهره‌های شناخته شده برای همه عموم مردم نباشند. بزرگ‌ها معمولاً پنهانند. یه تعبیری هست توی دعای افتتاح، میگه که اولئک والله الاقلون عددا والاعظم عند الله قدرا. تعدادشون کمه ولی قدرشون نزد خدا قدر عظیمی.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم ازتون جناب آقای دکتر امینی، خیلی لطف کردید که همراه ما بودید. شبتون بخیر و خدا نگهدار. درباره زنده یاد استاد حسین آهی گفتگو کردیم با دکتر اسماعیل امینی، شاعر، پژوهشگر و مدرس دانشگاه. ساعت 21:15 است. شب شما بخیر، همچنان همراه شما هستیم با برنامه میدان آزادی از رادیو فرهنگ. سامانه پیامک ما هم 30558 در اختیار شماست. شما هم لطفاً نظرهای خودتون رو برای ما از طریق سامانه پیامکمون منعکس کنید. نیمه دوم، نخستین همایش ملی نکوداشت ابوالفضل زرویی نصرآباد. خب رسیدیم به نیمه دوم برنامه میدان آزادی، همراهت هستیم با جزئیات. قراره در این همایش اتفاقی بیفته شهاب جان.
سپاسگزارم احسان همتی نازنین، متاسفانه یه ذره فضایمون ناراحت کننده شد.
بله بله،
استاد زرویی نصرآباد نازنین میپردازیم. سال گذشته فکر کنم آذر ماه، دهم آذر ماه سال 97 بود که ما یکی از واقعا گنجینه های ارزشمند ادبیات طنز کشورمون رو از دست دادیم. دکتر علی موسوی گرمارودی از آقای زرویی نصرآباد به عنوان عبید زمان یاد میکردن همیشه و متاسفانه خیلی در زود هم از دست دادیم آقای زرویی نصرآباد رو و آنطور که باید و شاید نتونستیم از تجربیات ایشون و حالا اون تجربیاتی که توی طی سالها کسب کردن استفاده کنیم. چند روز پیش خبری منتشر شد در رابطه با همایش ملی نکوداشت استاد ابوالفضل زرویی نصرآباد، خیلی خبر خوشحال کننده ای بود. من محورهای این همایش رو داشتم نگاه میکردم که موضوعاتی که دانشجویان عزیز میتونن مقاله بفرستن برای این همایش.
بله،
خیلی جذاب بود برای من. گفتم که خیلی موضوع متفاوت و خوبی میتونه باشه.
بله،
با دبیر این جایزه جناب آقای دکتر مجید پویان قراره که هم کلام
بشه. بله، جناب آقای دکتر مجید پویان، دبیر نخستین همایش ملی نکوداشت ابوالفضل زرویی نصرآباد همراه ما هستن. آقای دکتر پویان، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
درود بر شما و شنوندگان گرامی شما، در خدمت شما هستم.
دکتر پویان نازنین، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید.
متشکرم، خیلی ممنون، در خدمت شما هستم.
جناب دکتر مجید پویان نازنین، متاسفانه ما عادت کردیم انگار که تا زمانی که این گنجینه‌های ارزشمند در کنار ما هستن از تجربیاتشون، از دانششون استفاده نمی‌کنیم، اما همین که این دوستان رخت برمی‌بندن و از کنار ما میرن یادمون میفته این اتفاقات بیفته. ولی خیلی اتفاق خوبیه، من دست شما رو به گرمی میفشارم، ازتون تشکر میکنم که چنین اتفاقی رو دارید رقم میزنید، چرا که به نظر من ابوالفضل زرویی نصرآباد یا همون ملا نصرالدین معاصر ما از اون شخصیت هایی بود که متاسفانه خیلی بهش پرداخته نشد. شاید این آدم ها، من حس میکنم الان در بخش قبلی برنامه هم داشتیم در مورد زنده یاد استاد حسین آهی صحبت میکردیم. این سرمایه هایی هستن که خیلی در جمع نیستن، خیلی در محافل حضور ندارن، تو دنیای خودشون هستن و خیلی آروم و آهسته به قول معروف چرا خاموش دارن کارهای خودشون رو انجام میدن. یه کمی شما میفرمایید در رابطه با اینکه چه اتفاقی
درست میفرمایید. متاسفانه ظاهرا در سنت فرهنگی ما این داستان وجود داره دیگه. مولانا در سره هفتم فرموده است که زمان خوشدل شوی آن دم که میرم، چرا مرده پرست و خصم جان مرد.
بله درود بر شما.
متاسفانه ببخشید ما قدردان حضور محترم و زندگی بزرگانمون نیستیم.
درسته آقای دکتر پویان، چه اتفاقی افتاد؟ چه
برام کیومرث صاحب صابری بحث کردن، اونجا هم اشاره کردن همین نقطه که تا افراد زنده هم کم.
بله بله
نقطه میشه.
بله
واقعیت همین هست که در خصوص زنده ضروری دوست دارن ایشون در سال 97 بعد از فوت نابهنگام ایشون زحمت های کشیدن، فعالیت های انجام دادن. البته کتاب افسانه آن مرد یادنامه ایشون منتشر شد به کوشش دوستانشون.
بله
کارهای ارزشمندی بود. واقعیت همین هست که اون بخش پرداختن علمی به وجوه خلاقانه آثار ادبی ایشون و آثار پژوهشی ایشون و فعالیت‌های اجرایی جناب ضروری و زحماتی که برای ارتقای سطح طنز در ادبیات
مدرسه
مخفول مانده بود، دانشگاه یزدان با هدف تولید محتوای علمی در واقع وارد این موضوع شد و در اردیبهشت ماه امسال، در واقع 15 اردیبهشت ماه جاری که مصادف به 50 سالگرد تولد ایشون، دبیرخانه علمی همایش در دانشگاه یزد افتتاح شد و چندی پیش هم فراخوان مجموعه مقالات همایش میلیون کودشت استاد در سطح کشور منتشر شد و همطور که اشاره کردید بیش از 190 محور پژوهش.
چقدر اتفاق خوبی بود آقای دکتر پویان. ما معمولاً آقای دکتر میبینیم که وقتی یک فراخوانی برای ارسال مقالات به یک همایشی اعلام میشه، یک محور کلی انتخاب میکنن دوستان و دیگه بقیه چیزها به خود دانشجو برمیگرده که بره تحقیق کنه. اما اتفاق بسیار زیبا و جالبی که افتاده بود این همه سرفصلی بود که شما در اون فراخوانتون هم گذاشته بودی. من فکر میکنم جای تحقیق نشون میده که بسیاره، همون 190 تا میشه 190 تا مقاله درجه یک حداقل، که من فکر میکنم خیلی اتفاق ویژه‌ایه.
چنین هست، ما هم یک محور کلی تعریف کردیم که کلیه پژوهش‌های ادبی و میان رشته‌ای درباره آثار ادبی پژوهشی و اجرایی زنده‌یاد ضروری به لحاظ شخصیت چند بعدی ایشون هست. زنده‌یاد ضروری به تمام معنا یک ادیب بودن.
بله بله.
یک شاعر، نویسنده، داستان نویس، تنسرگرس، پژوهشگر و یه آدم اجرایی.
بله.
خب این مجموعه وجود را که در نظر بگیریم 196 تا فکر میکنم محور بود.
محور بود.
دیگه هم هست که اصلا هنوز به قول معروف تو نیومد، ولی ما سفارش مقاله گرفت گرفتیم به بخش از بزرگان، گفتیم تو این زمین ها بنویسن و انشالله در اون همایش دو روزه هم خواهیم کوشید که وجوه مختلف رو بررسی کنیم، یعنی آثار شعری ایشون از یک منظر، آثار نثر ایشون، فعالیت های پژوهشی و اجرایشون هم دیده بشه. انشالله این خلأ نپرداختن به ابعاد علمی و خلاقانه آثار ضروری انشالله رفع شد.
بله.
اصلی ما در اون همایش این هست. نشید.
درسته. آی دکتر آماری هم وجود داره که چند تا مقاله تا الان هست، یعنی قبلا نوشته. مثلا من یادمه که خودم پارسال یادم که صابر قدیمی نازنین پایان نامه کارشناسی ارشدش رو که از طنزپردازای خوب کشورمون
هست. بخشش مربوط به زنده‌یاد.
بله بله. بله. الان آماری موجود هست که
4 تا تنجه که ما اطلاع داریم بررسی کردیم، تعداد پایان نامه هایی که راجع به آثار استاد ضروری هست به 3-4 نمیرسه.
متاسفانه
آثار هم مشترکه، مثلا با آثار زنده مثلا با استاد احترامی مثلا مقایسه کردن، یا کار خود آقای صابر قدیمی مقایسه مسائل بدیعی و بلاغی ایشون هست با شاعران دیگر. البته ایشون در استنتاج هایی که کردن استاد ضروری رو در بحث بلاغت و آرای ادبی در واقع برتر دیدن، که حالا ظاهرا کتاب ایشون هم در مرحله چاپ هست.
بله.
با مقدمه خود جناب زنده‌یاد ضروری. ولی آثار بسیار اندک هست متاسفانه در فضای آکادمیک، این در قیاس با اون شخصیت ایشون که ما در نظر میگیریم آثار پژوهشی بسیار اندکه و ما امیدواریم که همایش ما این دستاورد رو داشته باشه که در واقع یه رویکرد جدی به تحلیل علمی آثار.
متاسفانه آقای دکتر پویان اصلا فعالیت‌های ما در حوزه طنز خیلی اندکه. یعنی من حداقل یادم پارسال یادمه که جشنواره شعر نیاوران به خاطر تعداد آثار کمی که ارسال شد بخش طنزش تعطیل شد یا یک جشنواره دیگه هم بود. متاسفانه فعالیت های ما در این حوزه خیلی کم رنگ شده آقای دکتر پویان عزیز.
واقعا درست میفرمایید، کاملا درست میفرمایید و واقعا ضرورت داره. یعنی طنز یک زنگ تفریح و یک تنفسی از درست داره واقعیت های تلخ رو بیان میکنه، به حضرت بیان شیرینی نشاط میاره و در شرایط کنونی واقعا لازم هست برای جامعه ما. و مرحوم ضروری هم به هر روی از بزرگانی هست که پیشنهادها و امکانات بیشتری رو در آثارش در ارتباط با حوزه طنز ارائه کرده. یعنی واقعا پیشنهاد جریان سازه، مثل برخی از نویسندگان دیگر ما که البته معدودن توانسته است که امکاناتی را اضافه کنه. و خب طبیعتاً اگر تحلیل علمی بشه برای طنزنویسان ما، برای شاعران ما، برای
نویسندگان طنز، واقعا منابع کم داریم در این حوزه. آقای دکتر، الان دوستانی که دارن صدای ما رو میشنون و دوست دارن که در این همایش حضور داشته باشن، مقاله ارسال کنن، به چه شکل میتونن در این همایش حضور داشته باشن؟
بله، از حضورتون که مقاله فراخوانش اعلام شده و در سایت دانشگاه یزد که رجوع کنن به سایت دانشگاه
یزد،
نقش همایش ها و کنفرانس ها سایت همایش زنده‌نگاری کاملا مشخصه، محورهای پژوهشی هم اونجا قابل دریافت هست. ضمن اینکه حالا این نکته مثبت کار این هست که کلیه مقالاتی هم که پذیرش بگیرن حداقل در 4 پایگاه استنادی فهرست و نمایه سازی میشن، یعنی پایگاه های ISE، SID، CVDCA، 3 پایگاه مهم به مستندسازی مقالات هست که این مقالات اونجا بارگذاری میشن و دیده خواهند شد در فضای مجازی. این هم ویژگی مثبتی هست که انشالله ما بسیار دوست داریم که واقعا علاقمندان و پژوهشگران حوزه ادبیات معاصر به ویژه حوزه طنز استقبال خوبی داشته باشند و بتونیم در واقع با اون رسالت اصلیمون که تبیین وجوه خلاقه آثار زنده ضروری هست برسیم.
درسته. تا چه زمانی فرصت دارن؟
31 مرداد فرصت ارسال چکیده مقاله هست، 31 شهریور اصل مقالات، آبان ما هم که نتیجه مقالات اعلام خواهد.
بله، سپاسگزاریم از شما جناب آقای دکتر. اگر نکته باقی مونده بفرمایید.
خواهش میکنم. ما در بخش جنبی همایش علمی هم 2-3 برنامه داریم، از جمله کارگاه داستان کوتاه طنز داریم، یه کارگاه طنز مطبوعاتی هست و میزه گرد هم در خصوص بررسی طنز مطبوعاتی در سالهای پس از انقلاب هست که جزو برنامه های جنبی ما هست. و یک شب شعری هم، این هم خیلی مهمه، شب شعری هم در روستای نصرآباد پیشگو، یعنی زادگاه و آرامگاه پدری استاد ضروری هست که به یاد استاد با حضور طنزپردازان برجسته استانی و کشوری برگزار خواهد.
بسیار سپاسگزاریم از شما.
سپاسگزاریم ازتون جناب آقای دکتر.
روز شما متشکرم.
شب بخیر و خدا
نگهدار. قربان شما، خدا حافظ.
درباره برگزاری نخستین همایش ملی نکوداشت ابوالفضل ضروری نصرآباد گفتگوی شهاب دارابیان رو شنیدید با دکتر مجید پویان، دبیر همایش. ساعت 21:28 است اینجا و در این لحظه میدان آزادی، رادیو فرهنگ. چشم سوم، رونویسی در شعر. خب شهاب جان، مدت هاست که در واقع دوستداران ادبیات، دوستداران شعر مثل خودت، اساتید دیگه، خیلی این فکر داره اذیتشون میکنه، کپی برداری های غیر مجاز در شعر و رونویسی در شعر، در شعر نشست های غیر تخصصی.
بله بله، ما در این برنامه احسان امتی نازنین بارها حوزه های مختلف شعر رو بررسی کردیم، آسیب های مختلف شعر امروزمون رو بررسی کردیم و یکی از آفتهای واقعا ناراحت کننده در شعر امروز ما این رونویسی هایی هست که اتفاق میفته. حالا دلایلش رو در همین بخش بررسی خواهیم کرد که